بسم الله الرحمن الرحیم. ما در طرق شناخت خدا بودیم، روش های شناخت خدا. گفتیم یک راه، راه ذاته که تمام مواسش گذشت. یک راه هم راه آفرینش حضرت حق هست، توجه کردن به نشانه ها که در بحث‌های کلامی بهش میگن استفاده از آیات. آیات اون نشانه های واضح و آشکار بر یک حقیقت رو میگن. آنگاه عرض کردیم کسی که به محضر این آثار می رود برای دلالت بر خدا، گاه این طور است که اول آثار را می بیند بعد صاحب اثر را، گاه این طور است که توأمان می بیند، گاه این طور است که اثر را صاحب اثر را و بعد در ضمنش در واقع اون مؤثر را و در ضمنش صاحب اثر را و گاه فقط مؤثر رو میبینه، یه چیزی دیگه نیست، تقریبی است که به اون آینه زدیم که اصلا خلقتی نمیبیند، مخلوقی نمیبیند. لا اله الا هو، هرچی هست اوست. و بیانش هم در محاوراتش بعضی از اهل معنا وقتی صحبت میکردن هر از گاهی بگفتن که توی این توی، یعنی که اصلا موجودیتی برای چیزی دیگری قائل نبودن، یا یک نحوه بینش. اما بحثمون رو در همین شناخت از طریق آیات ادامه بدیم، به این معنا که این برای همه حاصل نمیشه. خداوند فرموده توحید از شناخت از طریق آیات برای دو گروهه. این دو گروه میتوانن از اینها بهره ببرن. یک، برای صاحبان خرد عقل. سوره مبارکه آل عمران 190: ان فی خلق السماوات والارض، در خلق کردن آسمان ها و زمین، و اختلاف لیل و نهار، آمد و شد روز و شب، لآیات نشانه است، متونه برای همه، لعلل برای صاحبان خرد، برای عقل، برای کسانی که عقل دارن. این یک. دو، برای صاحبان یقین. صاحبان یقین، سوره مبارکه جاسیه آیه 4: و فی خلقکم، در خلق کردن شما، یعنی در مخلوق بودن شما، و ما یبث من دابه، و جنبندگان که در سراسر زمین پراکنده ساخته حضرت حق، آیاتون نشانه هایی است، اما لقوم یوقنون، برای اهل یقین. شناخت از آثار برای همه حاصل نمیشه، باید خرد داشته باشی یک، باید اهل یقین باشی دو. اگه این دوتا نباشه میبینی ولی اون چی که بایستی رو برداشت نمی کنه. این شد چند تا گروه؟ دو گروه، گروه سفر. برای کسانی که صاحبان اندیشه هستند. یه موقع شما منبع اندیشه رو دارید به عنوان عقل، یه موقع است که شما از این عقل استفاده میکنید، یعنی یک تزی داری تو زندگی، یه مرامی داری تو زندگی. اینجوری است که همج و رعا باشه، ثبات در زندگی. مهم ثبات در زندگیه. به واسطه تغییر شرایط انسان نباید تغییر پیدا بکنه. اگر به واسطه تغییر شرایط انسان تغییر منفی پیدا کرد، یعنی که از عقلش استفاده نکرد، چون عقل انسان رو بهینه میکنه بر جلو. اگه قهقرایی و قصی حرکت کرد، یعنی که صاحب اندیشه نیست، تز تو زندگیش نداره، برنامه تو زندگیش نداره. بنابراین برای صاحبان اندیشه، کسانی که فکر میکنن، یه مبنایی دارن، یه جهانبینی دارن، جهانبینی عرفانی داره، جهانبینی علمی داره، جهانبینی فلسفی داره، جهانبینی دینی داره، یه جهانبینی داره، یه تفکری داره، یه مکتبی رو داره، یه چیزی رو قبول داره. در سوره مبارکه روم آیه 21، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، و از نشانه های خدا این است که از جنس شما زوجهایی را آفرید. لتسکنوا الیها، تا در کنار اونها به سکینه برسید. سکینه یعنی آرامش. و جعل بینکم مودتا، و بین شما مودت قرار داد و رحمت. این همون چیزاییست که تو زندگی ها نیست. خدا قرار داده به عنوان که باید باشه. ما راجع به باید بودن صحبت بکنم. اون چی که هست، اون چی که هست خلاف اینه. نه سکینه ای هست، نه مودتی هست، نه رحمتی هست. ولی باید یه همچین چیزی باشه. یعنی باید یک انتخابی در ازدواج باشد که انسان ها به این سو کشیده بشن. حالا کشیده نمیشن، اون اصلش غلط. یعنی اصل ازدواج غلط نیست، اصل انتخاب غلط. و رحمتن، خب این فی ذلک لآیات، در این نشانه است. اما لقوم یتفکرون، برای صاحبان اندیشه، کسانی که فکر میکنن، کسانی که مکتب دارن، خب کسانی که در مباحث شهوانی فاقد مکتب هستن، میگن هر جوری انسان میتواند خود را ارضا کند، ارضا بکنه، خب این به ازدواج فکر نمی‌کنه، نهایتا به ازدواج سفید فکر می‌کنه. چون اندیشه نداره. عقل را داره، حاوری اندیشه نداره. یعنی آکبن گذشت کلا. خب گروه سوم شدن کیا؟ بله، کسانی که صاحب اندیشه، یه فکری داره، یه اندیشه‌ای داره. وقت اندیشه با توهمات فرق می‌کنه. اینا توی بحث‌های شناخت خیلی کمک میکنه، ولی خب دیگه حالا ما نمیریم سراغش. گروه چهارم که از آیات الهی استفاده میکنن دانشمندان هستن. دانشمندان، این آیات برای دانشمندان در واقع استفاده داره. در سوره مبارکه روم آیه 22، و من آیاتی خلق السماوات والارض، از نشانه های حضرت حق خلق کردن آسمان های هفتگانه به زمین است. و اختلاف السنتکم، اختلاف زبان هایتون، و الوانکم، رنگ هایتون، ان فی ذلک. خب خیلی عجیبه. من از این دیدگاه بخوام شما رو متوجه مطلب بکنم که یک ژن چقدر قابلیت تعدد داره. اینا همه ژن آدم و حوا است. اینا همه یه مبدأ. ولی یکیش سیاه در میاد، یکیش بلوری در میاد، یکیش زرد در میاد، یکیش چشابی در میاد. اینا رو فکر کنید، اینا یه جا در اومده. چه قلبه‌ایه، چه قدرتیه. یکی کوتاه در میاد، یکی بلند در میاد. ولی بله، ان فی ذلک لآیات مطال للعالمین، دانشمندان. سوال حتی خودم جوابشو میدم، نگران نباش. یعنی به حیث و ویس نیفتین که باید جواب منو بدین. سوال و اون این که فرق دانشی که برای علم به دست میاد با دانشی که برای عقل به دست میاد چیه؟ هم عقل مدرکه و هم علم مدرکه، دانشته. ما یک سری از دانشمون داریم، دانش علمی، جهانبینی علمی، یک جهانبینی هم داریم، جهانبینی عقلی. خب اینا مدرکاتشون چه فرقی با هم میکنه؟ فرقشون ماحصلش در اینه، مدرکاتی که به واسطه عقل درک می شود میز شما، تمایز شماست با انسانهایی که عقل ندارن، مجانین، و مدرکاتی که به واسطه علم برای شما روشن می شود میز شماست و تمایز شماست با جاهلان. جاهل عقل دارد ولی علم ندارد. علم در او یک دانشی رو ایجاد میکنه. اونایی که در دارالمجانین هستن بنده های خدا اصلا عقل ندارن تا به اون مدرکات بخوام برسن. پس بنابراین بین عقل و علم چیه؟ از نظر نوع مدرک هم چی با هم تفاوت دارن؟ نوع مدرکات هم با هم تفاوت دارن. حالا چه برسه از شیوهش، شیوه اون تعقلی، شیوه این تجربیه. و پنجمین گروهی که این آیات براشون سودمند هست و اونها رو به شناخت میرسانه، کسانی هستن که جستجوگرن، طالبن، طالب مطلبه. در سوره مبارکه روم آیه 23 و من آیاته منامکم باللیل و النهار، و از آیات الهی و نشانه های او خواب شما در شب و روز است. درستم گفته، ما شب و روز خواب، شبش رو رسما، روزش رو به طور غیر رسمی، یعنی قرآن که غلط نمیگه. و ابتغاءکم من فضله، و بهرهگیری از فضل پروردگار است. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، برای کسانی که جستجو میکنن، شنوا هستن، دستشون تو گوششون نیست، اینا طالب مطلبه. حالا اگه خیلی عرض به حضورتون که مطلب حاصل نکند، لقوم یسمعون مثلا شما هست، چون طالبید دیگه، حالا مثلا که نه، حالا واقعا هستید دیگه. این که چیزی حاصل نکنه یعنی که حالا به غرور دوچار نشه، حالا بگی آقا ما لقوم یسمعون هستیم، شما کلیم میاد، چون همین اسماعت هم از بین میره. خب شما ها جستجوگر هستید، یعنی یاد میگیدید انشاءالله، انشاءالله. خب بنابراین پنج گروه این آیات براشون استفاده داره، اما اینکه ما در کجا این پنج گروه باشیم، دیگه دانشمندان و صاحبان اندیشه و عرض به حضورتون که طالبان و جستجوگران، صاحبان خرد و اهل یقین، این پنج گروه. خب مرخص، یعنی از این هم کسی استفاده توحید نمی کنه. خیلی سخته که من صاحب خرد باشم، خیلی سخته که من جستجوگر باشم و اهل انصاف باشم. حالا یه بحثی رو مطرح میکنیم، گرچه بحث کلامی نیست، اما کمک میکنه در شناخت خدا، و همه حرفام همینه، این باید حاصل بشه. هرچند در شناخت این بحث مقدمه است، ولی اصل مطلب اینه، این باید اتفاق بیفته تا من خدا رو بشناسم. اگر از آیات بخوام بشناسم باید از این راه برم. عواملی رو برای معرفت خدا بیان میکنه. این بس کلامی هست که آدم نیست، ولی کمک میکنه، چون ما بخوایم معرفت به خدا پیدا بکنیم و معرفت خدا یکیش از راه آیاته. خب برای که ما از این آیات بتوانیم استفاده بکنیم، باید این عوامل رو در خودمون ایجاد بکنیم، یک، و یه موانعی رو از خودمون دور بکنیم، دو. بیان این عوامل و بیان اون موانع بس کلامی نیست، اما به نظر من در اصل مطلب قوی تره، یعنی لازم تره. این اصلا باید گفته بشه، چه بسا شما در اعماق وجودتون بگید آه ما که خدا رو قبول داریم، چرا به اون باوره نمیرسیم؟ خب چرا به اون باوره نمیرسیده؟ تا حالا ما نخواستیم باور شما قبول، برای شما ایجاد قبول بکنیم. من روز اول گفتم من اصلا دایه این ندارم که مثلا این بحث منجر به ایمان به خدا میشه، نه. من روز اول هم همین رو گفتم که این بحثا خدا را به شما آنچنان که میتوانیم و درست فکر کردیم میشناسیم. خدا اینی که داریم میگیم، نه اون چیزی که فکر میکردیم. حالا خدا رو قبول داریم، هممون قبول داریم، اما چیو؟ این معنای صحیح شما داریم میگیم، به اندازه توان اونم داریم میگیم، اما که ایمانشو قبلا حتما داشتید، باورشو قطعا داشتید، ما نمیخوایم اینجا باور بکنیم، اصلا ادعامونم اینیم. اما راهش اینه، یک، ذکر الله، ذکر خدا از عواملی است که شما را به معرفت خدا میکشونه. بنابراین این که با تسبیح میگی اگه به معرفت خدا شما را نکشاند، ذکر نیست. این مفهومش از این وره. روایاتش گوش بکنید، حدیث قدسیه در کتاب شریف عدت و دایی، حضرت حق میفرمه ایما عبد اطلعت علی قلبه، هر بنده ای رو که من خدا اطلاع پیدا کنم از درونش، فرعیت الغالب علی التمسک به ذکری، ببینم که این در زندگیش بیشتر اشتغال به من داره، تولیت سیاسته، من به دست میگیرم سررشته امور زندگیشو، خدا ببینه که من در درونم به او اشتغال دارم، بعد سررشته زندگی میره دست کی؟ وقت میشه رشته ای برگردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. ولی این زمان اون میندازه که اشتغال قلبی، یه نگاه میکنم ببینم که کجایی، و کنتو جلیسه، من هم نشینش میشم، و محادثه و انیسه، هم سخنش میشم، مونسش میشم. خب چه شناختی بالاتر از این؟ این شناخت، شناخت وجدانیه، شناخت علمی، استدلال نی، خدا رو در خودش مییابه. و چه شناختیست که فقط با ذکر خدا حاصل میشه. بنابراین برادرها و خواهران محترم توجه به این معنا دارن، ذکر یک مقوله بسیار بالاست. چه بسا من یک زمانی مجبور بشم برخی از مقولات رو توضیحات وافی بدم، یکیش همین محض ذکره. از وجود نازنین حضرت رسول گرامی، به به، حضرت می‌فرماید یقول الله تعالی، خدا میگه اذا کان الغالب علی عبدی الاشتغال بی، به اگه من بفهمم، من بفهمم، نه اینکه من الان نمیفهمم بعدم بفهمم، من تو که در چنته منی، یعنی بفهمم تو رو توی یک کوران قرار میدم، توی یک آزمایش و بحران قرار میدم تا ببینم نتیجه رو، خودت بفهمی چیه. اذا کان الغالب علی عبدی الاشتغال بی، اگر من به قلب نظر کردم و یافتم که این بنده من اشتغالش منم، دل مشغولیش منم. الان دل مشغولی ما خدایی چیه؟ خدایی دیگه بینی و بین الله دیگه، به من دروغ میگی منم بهت دروغ میگم، نه تو میفهمی نه من میفهمم. دیگه به خدا که دیگه نمیشه دروغ گفت، که به خدا که دیگه نمیشه. دل مشغولی ما دنیاست دیگه. حالا آجا زودتر تموم کنه ببینیم که تلویزیون چی میگه، یا مثلا بریم دل مشغولیمون خدا باید باشه. عزت رسول گرامی خدا میگم اگه من ببینم دل مشغولی بنده من منم، اصلا همه جا دنبال منه، جعلت و نعیمه و نعمت هام رو و لذته و لذائزش رو قرار میدم فی ذکری در یاد من، بهش اجازه میدم یاد من باشه، ولی با دل مشغولیش من باشم. فاذا جعلت نعیمه و لذته فی ذکری، بنده ایم که نعمت و لذتش یاد من باشه، خب عشقنی عاشق من میشه و عشقته، خب منم عاشقش میشم. به دیگه کار به جایی میرسه ما میشیم معشوق، خدا میشه عاشق، خدا میشه عاشق. فاذا عشقنی و عشقته، وقتی اون عاشق من شد منم عاشق شدم، پرده ها رو میزنم کنار، رفعت الحجاب فی ما بینی و بینه، دیگه هیچ حجابی بین من و اون نیست، میزنم کنار همه رو، و سرت معال من بین عینی، همه معارف و جلو چشش میذارم. لا یسهو ازا سهن ناس، یه جوری جلو چشش میذارم که هیچ وقت فراموش نمی کنم، مقبول که مردم فراموش میکنن. بعد میفرماید به این که اولائک کلامهم کلام الانبیا، این آدم ها پیغمبر نیستن ولی سخنشون سخن انبیاست، کلامشون ارزش پیدا میکنه. به یاد من باشه، یه دل مشغولی هم خدا باشه، بعد لذت اصلا عوض میشه. در کتاب شریف مصباح شریعه حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید ببین که ان العبد اذا ذکر الله تعالی بالتعظیم خالصا ارتفع كل حجاب بینه و بین الله من قبل ذلک. اگر بنده خداوند را یاد کند اون هم به عظمت، العظمت لله، اون هم از روی خلوص نه از روی بازیگری، ارتفع کل حجاب بینه و بین الله من قبل ذلک، خدا همه حجاب ها رو از بین می‌بره، میگه الله اکبر در ملکوت. دیگه نمازش نماز عادی نیست، در ملکوت. ولی و اذا غفل عن ذکر الله، و اگر غافل شد، کیف تراه بعد ذلك موقوفا محجوبا بعد غصا و ازدم منزو فارغ نور العظیم، و وقتی هم که غافل شد چگونه او را پس از آن میبینی، در حالی که در جا زده در حجوب سنگ دل شده و از هنگام جدایی از نور خدا در تاریکی به سر میبینی. غافل از خدا در تاریکیه، ولو صد تا چشم داشته باشه، ولو هزاران هزار لامپ داشته باشه، مشغول به خدا در نور حضرت حقه، ولو بینایی نداشته باشه، ولو در حبس باشد، باید به اینجا رسید. یکیش ذکره. دومین عاملی رو که بیان میکنن صلات، نماز. قال رسول الله الصلاة من شرائع الدین. حضرت رسول گرامی فرمود نماز از آیین‌های دین است. و فیها مرضات الرب، و در نماز رضایت و خوشنودی حضرت حق است. و هی منهاج الانبیا، و اون روش پیامبران است. و للمصلی حب الملائکه، برای نمازگزاران محبت فرشتگان، و هدن و ایمان، هدایت و ایمان، و نور المعرفه، نور شناخت وجود داره. پس شناخت چه راهی میده؟ بله بله، از راه نماز. خب این در اون نمازهای واجبه که قطعا نیست. این یک. حالا میفهمی که امیر علیه السلام اگه شبانه روز 1000 رکعت نماز بخوند، به خاطر همین هم هست اون معرفت رو داره. هر که بامش بیش برفش، تو شبانه روز 100 رکعت خونده، حالا 1000 رکعت نمیتونی بخونی، 100 رکعت خوندی؟ ها 100 رکعت نمیتونی بخونی، غیر از اون 17 رکعت، 10 رکعت خوندی؟ نه نخوندی. میگه پس ما امیرالمومنین نمیشه. چرا باید بشی؟ چرا باید بشی؟ باز از وجود رسول گرامی، صلات اللیل مرضات الرب، خوشنودی خداست نماز شب. و حب الملائکه، عاشقی ملائکه رو دارد. سنت الانبیا، روش پیامبران است. و نور المعرفه، شناخته نماز شب. شد چند عامل؟ دو. عامل سوم که اصلا من و تو حوصله‌شو نداریم، ترس هم داریم، روزه و گرسنگی. البته بعضی رو میشناسم که گرسنگی قهری دارن، یعنی به خاطر مسائلی گرسنه هستن. ولی نه، کسی که اصلا گرسنگی رو انتخاب بکنه، نه به خاطر رژیم یا مثلا به خاطر پرهیز اینا، نه خب من الله خدا انشاءالله خدا من صحت سلامت به همه شو نهار بکنه، ولی گرسنگی رو انتخاب بکنه. قال علی علیه السلام، حضرت امین علیه السلام فرمودن فی ذکر حدیث معراج النبی، در اون یادی که از حدیث معراج داشتن، معراج پیغمبر، فرمایش حضرت رسول بود که پیغمبر از خدا پرسید یا رب ما میراث الجوع، گرسنگی چه چیزی رو در پی داره؟ گرسنگی انتخابی ها، فقر نه، نداری نه، این که من گرسنگی رو انتخاب بکنم ولو ندارم. حالا گفتش که تای چا بود، هی میگفت کمک کمک، یه نفر هم بغلش زد شد، گفت چی بگی؟ گفت کمکم کنم بیا بیرون. گفت سب کن تا بیان. گفت سب نکنم باش کار کنم، گفت من تای چا هم دیگه، با سب کنم دیگه. نه قهری، نه از روی رضای خدا. اگر هم وضع مالیش به هم ریخته است، همون میزانی رو که بالاخره قوت لا یموت رو که داره میخوره، تلاش بکند که مدیریتش بکنه که بخشش به جوع منجر بشه. حالا نری بگی آقا اصلا کل مملکت دچار فقر قهری و اینا، نمیش من کاری ندارم. من به یک بحث انتخاب، چون اساسا بر اساس تقسیمات قهری که چیز رو بهش چیزی نمیدن، هیچ چی به کسانی که قهرن به دست بنا نمیدن، کسی که از روی اراده و انتخاب گرسنگی رو انتخاب بکنه. از پیغمبر از حضرت حق سوال کرد یا رب به ما میراث الجوع، گرسنگی چه چیزی رو در پی داره اگه من گرسنگی تحمل بکنم. حالا بعد میبینی که وقتی حضرت آقا توی شیب ابی طالب هستن، شکم مبارک رو میبندن، و الا میتونه خیلی کارهای دیگه انجام بده. اگه برای عیسی از بالا مائده میاد، برای خاتم الانبیا که همه چی میاد، ولی وقتی نمیخواد یه چیز دیگه است. این عظمت پیغمبر ماست، که قابل قیاس با هیچ پیغمبر دیگه نیست. ولی به شکم مبارک سنگ میبنده، در شب ابی طالب قرار میگیره، گرسنگی رو تحمل میکنه، انتقاب میکنه. خب حالا خدایا من این گرسنگی رو تحمل کردم، چیه مزدش؟ چیه مزدش؟ حالا مزدش ببین چیه. قال الحکمه، حکمت بهت میدیم و حفظ القلب، قلب تو ثابت میکنیم، ثابت قدم قرارت میدیم و تقرب علیه، تو رو نزدیک خودمون قرار میدیم. تا کجا نزدیک؟ قاب قوسین او خواهی مال اون جوه تو اونجاست. و الا خدا وکیلی اگه پیغمبر ما هم گفت خدا یا یه چیزی بالا بفرست، خدا نمیفرستا، میشه. و تقرب علیه، نزدیکی چند و سه تا شد، ثابت بودن قدم، حکمت. در تعریف حکمت آیان میگن حکمت دانشی است که انسان رو به سعادت میکشاند. سعادت مقوله است که وقتی بهش رسیدی اظهار ندامت نمیکنی. مثلا شما 40 سالت میشه میگی من تا 20 سالگی یللی تللی میکردم، یعنی تا 20 سالگی زندگی تو راضی نیستی، بنابراین تا 20 سالگی سعادتمند نزیسته ای. حالا اگه درست باشه واژه‌ای که گفتم، زندگی نکردی تا 20 سالگی. نه من راضیم، درست زندگی کردم، این سعادت، من درست زندگی کردم. ولی حزن دائم، جوع یکی از پیامداش حزن دائمه، افسردگی نیست، حزنه. و خفت المعونه، آدم خفیف المعونه میشه، زندگی رو آسون میگیره. خفت المعونه بین الناس، شد نشد خودشو به درسر نمیندازه. و قول الحق، گویای حقه. و لا یبالی آش به یسرن ام به عسرن، فرق نمی کنه تایی چا باشه یا خلیفه باشه، هر دوش عبدالله. این ثمره جوعه، غم عرض کردم که افسردگی نیست، غم عالم ملکوت تو داره، غم مردم تو چون آدم نمیشه. ان الله الله، عرض به حضورتون که حضرت رسول گرامی وقتی مردم میزدنش نفیلشون نکرد، الله مهد آولا رو مینار ادایه کن، نه نمیدونم من چی براشون، غم مردم رو داشتم. از همه مهمتر غم خودت رو داشته باش، چرا غم خودت رو نداری؟ چه شادی؟ و همونی که میخوان هستی یا نه؟ خواهد همونی که میخوان نیستی، خب غم داشته باشون دیگه، سرمون از پایین دیگه نه؟ خب توبه کردیم، گناه کردیم، توبه کردیم، از بین رفته. اون داستان و جوان رو گفتن، میگه خب دیگه خیلی وارد این بحثای چیز بشم، رو بگذاریم از اینا. اون جوانو به امام صادق گفت خدا اگر گناه کرده باشی بیا پیش رسول الله خدا میبخشه. بعد چرا نمیبخشه؟ پس آقا راستی راستی میبخشه. از افهم آره عزیزم میبخشه، میبخشه. دوباره سجد آقا راستی راستی میبخشه. آقا بله میبخشه. بعد گیرم ببخشه، شرمندگیشو چیکار؟ یه بار شرمنده خدا شدیم که حق تو ادا نکردیم، و بعد حوز داشته باشه دیگه، حوز مرتبه از شکر دیگه. بعد فرمود از صومو یورس الحکمه و الحکمه یو تورس المعرفه، گرسنگی روزه حکمت میاره و حکمت معرفت میاره و المعرفه طور سال یقین و معرفت هم که شما رو به چی برسونه؟ آقا یقین میرسونه. حالا اگه بخوای به مراتب ایمان وارد بشی باید یقین داشته باشی، برای که یقین داشته باشی باید معرفت داشته باشی، برای که معرفت داشته باشی باید چی داشته باشی؟ حکمت داشته باشی. برای که حکمت داشته باشی باید چی کار بکنی؟ روزه بگیری. تا این پروسه و فرایند و پشت سر نذاری به یقین نمیرسی. از چه راهی میخوای وارد شی؟ خب خدا داره راهشو میگه و تو دنبال چیز دیگه هست، دنبال بازی هست. یا من میگم اینجوری بیام، نه من بخوام اینجوری به یقین بزنم، میگم نمیرسی. آخ این خیلی بده دیگه ها، جو ما رو اونجا میده. بعد دانشگاه های ما یکی از مثلا فرض کنید موزلاتش بوفهشون باشه، سرو سرویسشون باشه، میریزن بیرون دانشجو ها مثلا میگه آب سرو سرویس چی کار کرده، هر کار کرده، هر کاری کرده. البته اونا هم حق ندارن که هر غذایی به بنده خدا بزن، ولی خب اهل علم و فلجو این تو گرستگیست. ایشو چند تا؟ سه تا. چهارمیم اگه بخوای به معرفت خدا از آیات الهی بس بود، عاشق خدا بش، محبت به خدا داشته باش. اینجا من 7-8-10 تا روایت یاد داشت کردم که اصلا بریم توش که دیگه بیرون اومدنش سخته. باز حضرت امیر علیه السلام، رسول گرامی، المحبت و اساس المعرفه، محبت ورزیدن به خدا اصل و ریشه شناخت خداست. خدا به پیغمبر در حدیث معراج میگه، امیر علیه السلام بزنید، اما حیات الباقیه، اما برای زندگی که باقیه، دو تا حیات داریم دیگه، تو خونه های آپارتمانی هم دو تا حیات داریم، حیات الفانیه که دنیاست و حیات الباقیه که آخرت. حالا قبل از این مطلب حیات الفانیه رو گفته، راجع به حیات الباقیه خدا داره سوال میکنه واسه آخرتت، اما زندگی آخرت. فهیه التی یعمل لنفسه، این همون نیست که آدم برای خودش کار میکنه. اینجا اگه من کاری کردم بخوام مردم میگم باریکلا، ولی برای آخرت، برای خودم برم کار میکنم دیگه. برای خودش کار میکنه، حتی تهون علیه دنیا، تا برش آسان بشود دنیا، و تسقر فی عینه، دنیا در نظرش کوچیک بیاد. خدا با همه عظمت این دنیا میفهمه متاع دنیا چی؟ خب پس تو چرا این قلیل نمیدونی؟ تو چرا اینه قلیل نمیدونی؟ با 3 سانتیمتر مربعش آدم میکشی، زیراب زنی میکنی، 2 روز بیشتر پشت صندلی باشه. و تعظم الاخره عنده، و آخرت نظرش بزرگ. اصلا ما اصلا آخرت تو زندگیمون نیست، ما از آخرت نهایت مرگو میدونیم، میمیریم بعدش چی میشه؟ واقعا یه 24 ساعت راجع بعدش بشینیم فکر کنیم اگه راست باشه که راسته، خب من چیکار بکنم؟ فاذا فعل ذلک، اگر این برای خدا کار کرد، دنیا تو چشش کوچیک شد، حالا ببین من چیکار میکنم، ببین من چیکار میکنم. فاذا فعل ذلک اسکنت فی قلبه حبا، محبتمو میریزم تو قلبش، حتی اجعل قلبه لی فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتی من خلقی، من همه چیزمو به اون میدم. وقتی محبتمو در قلبش ریختم، قلبشو تسخیر میکنم. اینا که روزای اول نامزد میشن، قلب تسخیره دیگه، تو اداره است ولی داره قلب میکشه. بعد یه تیرم وسطش رد میشه و 2-3 تا قتل خون. چه قلب در تسخیره، تسخیر عروس خانم. چقدر تو زندگیمون قلبمون تسخیر خدا بوده. حالا قرار داره ساعت 4 بعد از ظهر بره، با این ترافیک میره ساعت 2 یه مرخصی بگیره که بره یه دوشم بگیره، لباس خوشگلرم بپوشه بره. برای خدا هم چیکار کردین؟ نکردین. آدم این که تلاش بکنه دنیا برش آسون میشه، آدم این که تلاش بکنه دنیا در نظرش کوچیک بشه، آدم این که یه همچی اتفاقی براش بیفته محبت هم میدازم تو قلبش. وقتی محبت هم ریختم تو قلبش، قلبش در تسخیر منه، هر جا باشه مال منه، کبوتر جلده مال خودم میشه، اشتغالش، همش، گفتارش از منه. حرفم که بخواد بزنه نمیگه دلار شد چقدر، میگه خدا کجای زندگیمه، از نعمت من صحبت میکنه. اونم نعمتهایی که به اهل محبت دادم. و افتح عین قلبهی و سمعهی، من گوش شنوایش را و چشم بینایش را باز میکنم، حتی یسمع به قلبهی و ینظر به قلبهی الى جلالی و عظمتهی، تو منو ببینه. این واسطه محبت من حاصل میشه. اگه بخوای به معرفت خدا برسی باید عاشق خدا بشی، اگه بخوای عاشق خدا بشی باید دنیا رو ول کنی، دنیا و مظاهر دنیا رو باید ول کرد. برادرها، خواهرها، اگه ول نکنیم نمیرسیم. آسمون که هیچی، آسمون هفتم هم میاد ما نفهمیم خدای هست. این آسمون که حالا میبینیمش، این که جای خود، اون آسمون هفتم هم که نمیدونیم کجا هست و نمیبینیمش، اون هم اگر جلوی ما حاضر کنن باور نمی کنیم، چون ما محبت به خدا نداریم. المحبت و العشق و یعمی و یسم، کور و کر میکنه. ما عاشق نشدیم که کور و کر خدا بشیم. اگه عاشق شده بودیم کور و کر خدا بودیم که به خدا نمیگفتیم چرا این کار کردی، چرا کم کردی، چرا دیر اومدی، چرا اون داره، چرا من نه. اگه ما عاشق خدا بودیم که این حرفا نبود که. خب نیست. اگه عشق خدا نیست، چون عشق دنیا هست، ما همه ملاکامونو اون تنا، اون متری که داریم باهاش بسنجیم، متر دنیاست. تو دنیا کی از همه محبوب تره؟ اونی که پولدارتره، اونی که قدرتمندتره. خب اینا که ماکیاولی میگه که، اینا که نیچه میگه که، محمد و آل چیز دیگری میفرمایه. آقای من حضرت صادق وهب الله لأهل محبته، خداوند هبه میکنه، میبخشه به کسانی که اهل محبتش هستن. اهل محبت شدن هم با پا روی دنیا گذاشتن حاصل میشه، دنیا و مظاهر دنیا. القوة على معرفته، یک معرفت خوب ابر معرفت برای اهل محبت. و وزع عنهم ثقل العمل به حقیقت ما هم اهله. توان شناخت خودشو به دوستدارانش میبخشه. سنگینی عمل به حقیقت آنچه را اهلش هستن از آنان برمیداره. وقتی آدم اهل محبت بشه دیگه از عمل ترس نداره، سنگینش نیست. وقتی قولیم یاخش راحت شدیم، مارمزو که تموم شد خدا رو شکر شرش گذشت. فرق ما با زین العابدین علیه السلام در همینه دیگه. ما وقتی میبینیم شب آخره گریه میکنم، یا چرا این داری از دست میدیم؟ بعد روز عید روزه نمیگیره، چون خدا حرام کرده، بعد 6 روز بعد روزه میگیره. 6 روز یواش یواش جدا میشه، یواش یواش از خدا جدا میشه، براش سخت نیست. حالا ما میگیم الحمدلله داریم یه تو 6 ماهه دوم سال روزا کوتاه‌تر، خونه که آقایونم در روز اول و آخر با هم مشکل پیدا میکنم، الحمدلله یه 27 روزی میگیریم و یه 4-5 روزم که خودمون نیستیم. خب نگی اگه سخت نگی. این که دیگه اصلا هیچی. چند تا شد؟ 4 تا. پنجمیش یه انقطاع به سوی خدا. به انقطاع به سوی خدا. الهی، حضرت رسول اکرم، الهی من ذل الذی انقطع الیک فلم تصله. کیه که منقطع به سوی تو نشد و نرسید؟ از همه بگذر تا به خدا برسی. از همه بگذر تا به خدا برسی. وقت جمع انقطاع و محبت اینه که از همه عاشقانه بگذر، نه اجباری. عاشقانه همه بگذرین. از امیر در شعبان، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. بابا کمال الانقطاع یعنی بالاترین نهایت گسستن از ما سوى الله رو به من بده، بالاترین مرتبه گسستن از ما سوى الله رو به من بده. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. اون موقع که تو ایدو به من دادی، تازه بینش من فعالیت میکنه و من حجاب ها رو بذارم کجا؟ کنار. تو رو میبینم. فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک. من به تو میرسم، و اون مقام قدوسی تو میرسم، در اون قداست و حاله عظمت تو میرسم. بعد گوینده این میشم که لم اعبد لم اره. موضوع باید دادم بگذره، باید بگذره. همین امروز که قصد کردی که خدایا من از دنیا میگذرم، از اینجا رفتی بیرون، تصادف شد، پاشه که از جفتش قطع شد، اگه خدایا من میخواستم بگذرم، تو چرا گرفتی؟ خب بگذر دیگه، چرا نداری دیگه؟ تو قرار شد پیش من کمال الانقطاع الیک گسسته از اون چیزی که دوست داری. اگه اهلش نیستی بی خودی هم لاف نزن. وقتی هم که اهلش نیستی به دست هم نمیاری دیگه، طبیعی دیگه، عوض داره گله نداره دیگه. وقتی حاضر نیستی از همه چی بیزاری، خب نمیتونی هم به خدا برسی، طبیعیه. و مورد ششم، ولایت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین. نقش اهل بیت نقش هدایتگری است که ما را برساند به سوی حضرت ها. حالا چه کنم که ما از امام رضا فقط دنیا میخوایم؟ آقای عروس خوب، آقای شوهر خوب، آقای زن خوب، آقای بچه خوب، آقا پشکامون، آقا دنیامون، آقا ماشینمون، آقا یا من برای یه چیز دیگه وجودن، تو یه چیز دیگه هم میخوام. خب باشه قرد نکن، ما اونم بیاد بیدیم. چون آقا این عادت و کمول احسان سجیت و کمول کرم. ولی خب ناراحت میشن دیگه، میگن ما رو برای چی خلق کردن اینا، همو چی میخوان؟ سنبولتی رو که دیگه نمیری از مثلا فرض کنید داروخانه میگیری، اصلا از کس خوان با سنبولتی اون عطاریه، میری داروخانه اونم مثلا فرض کنید تک نسخه ایرم آقا سنبولتی داری، اصلا یاد تو زبقش بخواهی چون میگه اصلا سنبولتی هم چیز خوبیه، چون نعمت خداست. و مثلا این آقا گذاشتن برای که منو بر پیش خودم، آقا میشه یه پولی به ما بدی؟ قال رسول الله نحن الوسیده الی الله، وسیده به سوی خدا ما. الوسطه الى رضوان الله، رسیدن به سوی رضوان خدا به واسطه ماست. ولنا علی عصمت و خلافت و هدایه، ما دارای مقام عصمت حکومت و هدایتگری هستیم. و فینا نبوه و الولایه و امامه، در ما هم نبوت هست، هم سرپرستی هست، هم امامت، هم نسبت به ما سبق، هم نسبت به ما لحق، هر دو، هم گذشتگان منوط به ما هستند، هم آیندگان وابسته به ما هستند. محور اولین و آخرین ما هستیم، ما وسطیم، ما نه در اولین هستیم نه در آخرین، کانو امتن وسطا، ما وسطیم، ما یه دستمون گذشته ها رو گرفته، یه دستمون آینده ها رو، ما اینجاییم. و نحن معدن الحکمه، باب الرحمه، شجره الاسمه، نحن کلمت التقوى و المثل الاعلى و الحجت العظمى و العروت الوسقى التي من تمسک بها نجا. ما مثل اعلای خداییم، خدا لیس کمثله شیء، مثل نداره، ولی ولهو مثل الاعلى، مثل داره، نمونه داره، مثل اعلای الهی ماست. غلط میگم چون واژه ندارم، خدا نیستیم، این درست، ولی خداگونه هستیم، این غلط. اما دیگه واژه بلد نیستم جاش بگم، خداگونه هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما مثل آهنی میمونیم که در مجاورت آهن رو با خصوصیت آهن رو با رو میگیره، جدا هم که بشیم همون خصوصیت ها مثل الاعلا ما امکار میکنیم، ما خصوصیت خدایی داریم. امیر علیه السلام میفرماد میخواید به خدا نزدیک بشید، تقربوا الی الله به توحیده و طاعت من امرکم ان تطیعوه. نزدیک به سوی خدا به مراتب توحیدش بشید و اطاعت کنید کسان رو که خدا چیکار کرده، اطاعتشون رو واجب دانسته. یعنی اگه از اینا اطاعت بکنی به اون مراتب توحید میرسید. ولا تمسکو به اسم الکوافر، خب با اهل کفر بشه وقت نشده باشید، من خدا میگم نشده باشید، شو این اسم الکوافر بخش از آیه است دیگه، من میگم با کافران نشده وقت نشده باشید، شما خب باید دوش بخو برو، من میگه چرا به نجه نجده، خب نمیرسی، خب من میگم نمیرسی دیگه. مشکل اینه که ما بخواییم نسخه های خدا رو بنویسیم، خدا رو نسخه هاش 1400 سال پیش به طور عالی ترین شکل پیچیده، ما نمیتونیم دیگه در مقابل حرف خدا حرف بزنیم. علی ابن موسر رضا، من سر رهو ان ینظر الالله به غیر حجاب، بدون پرده و پوشش اگر کسی شادمان میشود که خدا را ببیند، و ینظر الله الیه به غیر حجاب، و اگر شادمان می شود که خدا او را ببیند، فلیتول آل محمد ولیتبر من عدوه. ولایت پیامبر و آل پیامبر باعث می شود که خدا بدون حجاب ببینیش و بدون حجاب و مانع تو را می بیند. ولیعتم به امام المؤمنین من هم، اگه بخوای ببینی ولایت داری اعتمام داشته باش، معموم باش. ما معموم هستیم یا نیستیم؟ نیستیم، خدایی نیستیم، ما خودمونم نمیدونم چه هستیم، گیر کردیم. فانه اذا کان یوم القیامه نظر الله علیه بغیر حجاب و نظر الی الله بغیر حجاب. هر کسی امامت امام معصوم علیه السلام داشته باشه، یک خدای مهربون بی پرده خدا رو میبینه، خدا همونو نگاه میکنه، اصلا دیگه به کس دیگه نگاه نمیکنه. آخرین چیزی که به عنوان هفتمین عرض به حضورتون عامل به عنوان اینکه معرفت به سوی خدا پیدا بکنیم، بعد از ولایت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، بعد از محبت خدا، بعد از انقطاع به خدا، انقطاع گسستن از غیر است و فقط دیدن خدا است، جمعش با محبت، این است که عاشقانه این کار رو بکنیم، عاشقانه این کار رو بکنیم. به کسی عاشق خدا باشه و از دنیا ببره چقدر عالی میشه. حالا هفتمش میگه آقا از خود خدا کمک بگیر، از خود خدا کمک بگیر. برای رسیدن به خدا راهی جز خود خدا نیست، راهی جز خود خدا نیست. آقای من حضرت سید الشهدا در بیان مبارکشون در دعای عرفه، الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار، کیه که این حرفو بزنه؟ خدایا نگاه من در آثار تو من از تو دور میکنه. من از تو دور میکنه. چون خیلی سخته ها. ببینید چرا من از تو دور میکنه؟ خدا خالق روز و شبه، خدا خالق زمانه. تو میخوای از زمان برسی به خدا، خدا غیر زمانیه، خدا زمان بردانه، خدا خالق مکانه، کون و مکان رو او خلق کرده. تو از مکان میخوای برسی به خدا، خدا غیر مکانه. بیا آقا من در نگاه کردن در آثار از تو دور بشم، این چه معرفتیه، این چه معرفتیه. یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک به خدمت توصلونی، نه خدایا منو مشغول یه خدمتی بکن که منو به تو برسونه. کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقرون علیک. عجب، آخه چجوری میشه دلالت کننده بر تو موجودی باشه که به تو محتاجه؟ بابا ما سوى الله به خدا محتاجن. اگر نازی کند لیلی فرو ریزند غالب ها. موجودی که استقلال ندارد میخواهد دلالت بر خدا بکند. حضرت کیفه من نمیفهمم. ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر له. یعنی اونای دیگه انقدر بدیهی هن که میخوان بر تو دلالت بکنن، یعنی انقدر ظهور داره که میخواد تو رو روشن بکنه، او روشنیش از توست. عجب احولیه، یعنی دوبینه درست نمیبینه، با خدا رو ببینی برسی ببینی. چرا؟ چون خدا خالقشه. ایکون لغیر که من از ظهور، یعنی غیر از تو اینقدر ظاهر و بیان هستن، ما لیس لک حتی یکون هو المظهر، که تو اون حد از ظهور رو نداری که اینا میخوان دلالت بر تو بکنن. متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. خودش جملهشو میگه، تمام خلاص، کی غایب بودی که اصلا دلیل بخوان؟ و بکه استدل علنک فهدنی به نور که علنک، من به واسطه دو دلیل بر تو میارم، خودت دلیل بر خودت هستی. من به واسطه نور تو به تو هدایت میشم. خیلی خوشگله این عبارت، خیلی خوشگله. بعد میگه فجمعنی علیک به خدمت توصلونی علیک، منو مشغول یه کاری کن که به تو برسم. کربلا رو براش گذاشت، یعنی حرفی رو که زد پاش وایساد. آخرم که از اسب افتاد مهر رو زد، الهی رزن به قضاوک تسلیم لامرک لا معبود سواک. حرفی رو که زده پاش وایساده، حرفی رو که میزنی پاش وای میسی. ولی راه رو همین میدونم. و الا برادران و خواهران هرچه دلیل بر خدا از عرفان بیاوریم و از قرآن بیاوریم و از فلسفه بیاوریم، مادامی که این هفت عنصر در ما نباشه ما را به خدا نمیرساند. این عوامل باید در ما وجود داشته باشه. بعد یه موانعی هم هست، اون موانع را هم باید برطرفش بکنیم تا وقتی ما دیگه مثلا فرض کنید به دریا بنگرم دریا تو بینم، حالا ته بینم اونا دیگه تو میخونی، حالا من خواستم فقط مضمون رو گفته باشم. اگه یه هفته عامل درست باشه دریا رو هم که نگاه میکنی خالق رو میبینی. ولی ما آدمی که این هفت عنصر در انسان تجلی پیدا بکنه، از انسان نیاز داره به یک سلوک عملی، نیاز داره به یک سلوک عملی. انسان نیاز داره تا از حیوان بالفعل بشه انسان اکتسابی، از فعلیت حیوانی خارج بشه باشه با یه انسان بشه. آنم آرزوست یک انسان اکتسابی در سلوک به دست میاد. حالا نشد که اون عوامل موانع رو بگم و بعدم بخواستم که خب نشانه های خدا رو بگم، فکر میکردم که تا صبح وقت داریم، ولی تا صبح که البته وقت داریم ولی حالشو دیگه نداریم، شما باید به شما، اما دل مشغولی به خدا پیدا بکنی، دل مشغولی به خدا پیدا بکنی. یعنی در بحث تفسیر من از خدا میگم، در بحث اعتقادات من از خدا میگم، از حالا باید دنبال دوشنبه باشی، چه دوشنبه نمیاد. دل مشغولی به خدا یعنی تقویم دو روز در هفته داشته باشی، نه اینکه چون متصل به درس منه و هر درسی که در واقع خدا توشه بقیهش من که چرا نمیاد. اینو بهش میگن دل مشغولی. نکنه دوشنبه بیاد و من نتونم بیام. نه درس فلانی، قرآن محضر قرآن است، محضر امام صادق است، نه اینکه فلان فلانی که کسی نیست، محضر امام صادقه. نکنه من توفیق ازم بگیرن. این یه خوفی در آدم ایجاد میکنه، این خوف خوف مطلوبه، اولین گام ترسه، نکنه من از نعمت محروم کنن، نکنه این نعمت من در تعارض با امور دیگه قرار بگیره و من اون امور دیگه رو انتخاب بکنم و توجیهش بکنم. مسافرت باید برم، چه باید برم، چه باید، دل مشغولی من باید خدا بشه، مشغول بشم به خدا. الحمدلله رب العالمین.